وزارت صنعت یه دونه بیاد، چون این اتحادیه اینا ذیل وزارت صنعت، یعنی میتونه بهشون ابلاغ کنه، این کار میتونه الزامی بشه. از یک طرف بنگاه‌های ما ملزم بشن که معاملات رو ثبت کنن، معاملات عادی رو، معاملات غیر رسمی رو. از یه طرف ما با کارهای رسانه‌ای مثل کارهای خیلی خوبی که الان این برنامه محترم رادیوی انجام میده و حالا از طریق رسانه ملی، رسانه‌های مکتوب، پایگاه خبری تحلیلی به مردم اطلاع رسانی کنیم که اگر میخواین سرتون کلاه نره و کلاه برداری نشه، حتما بخواین که معاملتون تو این سامانه ثبت بشه. یعنی از دو طرف ما این سامانه رو تقویت کنیم، از اون ور بنگاه ها ملزم بشن، اما ور مردم اینو بخوان. این اتفاق که بیفته خود به خود باعث میشه که این معاملات شفاف بشن. وقتی که این معاملات بیان ثبت بشن، حالا ما یه سری پیشنهادات داریم، من یکیشو به عنوان نمونه عرض می‌کنم. من یه نمونه عرض کنم و من عرضم تمام. شما فرض کنیم واسه اینکه معامله معارض صورت نگیره روی ملکی، فرض کنیم یکی با سوء نیت میخواد یه ملکو به چند نفر بیاد بفروشه. این آقا مثلا فرض کنید در خیابان، فرض خیابان شادمان کوچه گل‌آگین، میخواد یه ملکیو که با قولنامه‌ای به یه نفر بفروشه، تو این سامانه ما بهش اجازه رو میدیم. البته که یه سری چیزهایی رو به صورت تیپیک این باید بیاد بارگذاری کنه، مثلا اینکه دقیقاً این ملک کجاست، اینکه طبقه چندمه، واحد چندمه، کد ملی، حالا ادله‌ای که داره که میگه این مال اینه، حالا اگه بنچاق قولنامه است، اینا رو که بارگذاری کرد اینو میفروشه و یه کد رهگیری میگیره. حالا بماند که ما مثلا مالیاتمون رو میایم میگیریم، عوارض شهرداری رو تو این سامانه میگیریم، اینا همش باعث جلوگیری فرمالیات اینا بماند، اینا الان موضوع بحث نیست. خب حالا این شخص میخواد همین خونه رو با یه اطلاعاتی کمی متوافق‌تر به یه شخص دیگری بفروشه، بهش میگه معامله معارض، ما میخواد معامله معارض انجام بده. این سامانه رو ما هوشمند باید بکنیم بیاد ارور، وقتی ببینه مثلا از 10 تا مؤلفه که بارگذاری میشه 8 تاش دقیقاً همونه که داره به یه شخص دیگه فروخته میشه، سامانه میاد به بنگاه، به بنگاهدار و خریدار میگه آقا چک کن این آقا یک همچین معامله ریو یک هفته پیش داشته، یه همچین واحدی فروخته شه، چک کنید که این ملک همون ملک نباشه. میگه این ملک تو کوچه گلاگین بود، پلاک N بود، واحد مثلا X بود، اینو بیاین چک کنید. و این خودش میتونه یه راهی باشه که بدون اینکه ما هیچ پشتوانه اطلاعاتی از قبل داشته باشیم، از معامله معارض و پالیسی‌های و سیاست‌های دیگه که ما میتونیم بدیم تا این اتفاق نیفته. البته یه موردش هم بود که جناب دکتر فرمود، یه پیشنهاد، اینه پیشنهادات دیگری هست، ولی اصل سامانه بله. من عذرخواهی می‌کنم جناب دکتر،
آیه دکتر اسکندرزاده همراه شما هستیم، ولی با توجه به پیشنهادها و چالش‌ای که آیه مظفری بخشمردن همراه شما هستیم و نکاتی رو از سوی شما بشنویم.
اصلاً که ما یه وقت راجع به کل اسناد معاملات عادی صحبت میکنیم که ممکنه راجع به خودرو باشه، راجع به هر سندی که طرفین امضا و شهودی داشته باشه. من موضوعی که گفتم اشاره به کل جامعه این مشمول این اسناد شد. آیه مظفری در خصوص بیع در مسکن مشخصا گفتن ما هر وقت ما میتونیم در هر حوزه‌ای بسته به زیرساختها و بلوغی که به وجود اومده در جامعه و آگاهی که ایجاد شده سناریوهای متفاوتی داشته باشیم. من در عرضم هم عرض کردم از خیلی سیستمای بایومتریک خیلی حرفه‌ای تا سیستمای خیلی ساده که حالا من مثال سادهش رو عرض کردم، حالا دکتر گفتن این هم یه پیشنهاد و شاید پیش تکمیلتری هم وجود داشته باشه. عرض من اینه، پس عرض من اشاره به کل اسناد عادی داشت، یعنی هر سند عادی در هر جایی ممکنه، یه زمینی کشاورزی طرف میگه آقا این یه سال به من اجاره بده مثلا این کارو بکنم، همونجای دستخط می‌نویسن سنگوش می‌زنن، این ممکنه اون فرایندی که آقای مظفری فرموندن خیلی بهش حاکم نباشه، در این حال ممکنه جرایم زیادی هم با این عنوان نباشه. من این میپذیرم که یه وکیل بر اساس تجربهش سعی میکنه سناریویی که بیشترین مراجعات دادسرایی رو داره و بیشترین خطر رو داره خب با فوکوس یا تمرکز بیشتری انجام ده. اما عرض من باز همینه، قطعا مواردی که آقای مظفری فرموندن اگر ما بخواد به جزئیات برسیم که حالا من شاید بنزه ایشون در این زمینه غور نکردم و قطعا اگر بخوام وارد بشیم حتما یک فراینده که میشه به این جزئی آلترناتیوهای مختلفش رو.
آیه دکتر اسکرزاده، من به عنوان یک شنونده الان چند تا سوال دارم از شما با توجه به اینکه رئیس کمیته رایانه مرکز کارشناسی دادگستری هستید. اینکه فرمودید حالا 99% افرادی هستند که دارن معامله درستی انجام میدن، منتها به هر دلیلی قولنامه‌ای و حالا از طریق اسناد عادی، شما فرمودید که عکس بگیرن و برای این سامانه ارسال کنن، خب سوء نیت ندارن، حسن نیت دارن و این کارو انجام میدن. از کجا معلوم که این قولنامه یک طرفه نباشه و اون عکسی که گرفته شده از سوی یک آدم درست باشه؟ اینها از طریق چطور قابل تشخیصه؟
همون سناریویی که گفتم. ببینید فرض کنیم که 4 امضای اصلی داشته باشه حداقل، یعنی متعاملین به علاوه 2 شهود. اگر این فرض رو بکنیم که این حداقل وجود داره، در موارد بیشتر هم میتونه باشه، سامانه اظهار هر فرد رو چک میکنه. یعنی من خودم میگم من اسکرزاده هستم، این عکس به عنوان یکی از متعاملین یا شهود این امضا میکنم ارسال میکنم. دوستان دیگه هم هر کسی اینو موظف بده. و وقتی سامانه این رو به عنوان یک سند قطعی و کامل تلقی میکنه که همه یک ارکان صاحبان امضا فرستاده باشن، چون آیه مظفری میدونه بعضی مواقع ما رأی داریم که میگه آقا این شهود همزمان امضا نکردن، مثلا برده بعدن مثلا شاهد امضا کرده، خب رویه قضاییش ممکنه متفاوت بشه. ما مثلا یه بازه در سامانه میتونیم یه بازه مثلا 20 دقیقه نیم ساعته بذاریم، بگیم آقا این چند هویت اگه با هم تصویر مشابهی رو فرستادن، یا حداقل هر تصویری اصلا اون موقع پردازش هم میتونیم نکرده باشیم، ما این رو تلقی میکنیم. سند عادی که وجود داره، روزی که به اختلاف خورد این سامانه معتبر هست، یعنی اون موقع استعلام از سامانه میکنه قاضی یا وکلای طرفین، و چون دیگه چیزم هست در واقع غیر دولتی هم هست، شاید ساده تر هم باشه این استعلام، فقط یکی از 4 نفر یا وکلای اینا میتونن از سامانه امضای خودشون استعلام بکنن. به راحتی هر سندی رو که من بنده اگرم امضا کرده باشم به عنوان شاهد یا طرف، به راحتی میتونم از سامانه استعلام بگیرم و به عنوان سامانه هم میتونه به هر مرجع رسمی گزارش بده. حالا این یه سمپل یا نمونه کوچیک بود، من اصلا الان اصرار ندارم که این بهترین سامانه است. از زمینی که این خیلی
دنبال چالش ها هستیم و اینکه بتونیم حالا بفهمیم که واقعا سامانه کاربردش به چه شکلی.
ما لازم نیست مثلا یک سامانه مثل سامانه فرض کنید معاملات مسکن که فیلدهای زیادی داره، طرفین باید پر بکنن، طرف ممکنه هزینه های مترتب بشه بهش. ما باید باور کنیم که خیلی از معاملات عادی شاید اصلا در شرایط حضور در ساعات اداری و در محلهای بزرگ ممکنه اتفاق نیفته، اما باید بتونه مستند بشه. من با آقای مظفری موافقم که جامعه در گام اول باید بتونه این اسناد رو با ساده ترین حالت مستندسازی بکنه، اما هر حوزه تخصصی در یا ممکنه بلوغ یا زیرساختای یه طرح در شهرهای بزرگ مثلا خیلی فراهم باشه یا در مراکز استان، اما همون طرح مثلا در روستا نباشه. ممکنه تفاوتی در موضوع معامله باشه، مثل خودرو که ما روال ما مثل ملک براش نداریم یا اونقدر جا افتاده نیست. پس پیشنهاد من ناظر بر اینه که ما باید یک فرایند عمومی داشته باشیم که توسط آحاد جامعه با کمترین سواد، همینقدر که طرف یه سلفی بتونه از خودش بگیره، اینو باید بتونه در واقع این کارو بکنه. البته میتونه یه اپ کوچولو هم باشه، مثلا زوم بکنه، تاری نباشه. موارد زیادی اینجوری داریم که جزئیات فنیش رو ثبت بکنه و طرف فقط کافیه با هویت خودش، یعنی بگم من فلانی هم با این شماره موبایل.
پس یعنی الان سامانه الکترونیکی رسیدگی به اسناد عادی صرفا اگر بخواد پیش بره بر اساس همراهی و همکاری مردم هست و هیچ ضمانت اجرایی نداره.
بله بله. ببین الان شما سند رسمی رو هم اگه خودتون علاقمند نباشید نرید بنویسید و به قول هم اعتماد کنید، روزی که تو دادگاه با هم اختلاف پیدا میکنید، قاضی نمیتونه رسیدگی کنه، میگه خب قول خودتون بوده، اگه میخواید من رسیدگی کنم برید ثبت کنید. الان اینم همینطوره، ما یک فرایندی رو حالا داریم پیشنهاد میدیم که میگیم خب اگر اینا میتوانستن در دفتر اسناد رسمی ثبت کنن به دلیل مواردی که آقای مظفری فرمودن که آگاهی از اطلاعات پایه سند و مثلا خیلی موارد دیگه هست، نتوانستن به هر دلیلی سند نداشته، ملک در حال ساخت بوده، بیعه حقوقهای کشاورزی که هنوز مثلا ارثش مثلا تعیین نشده یا هر چیز دیگه ای، من به نظرم باید یه فرایندی رو پیشنهاد بدیم به جامعه که این بلوغ به تدریج ایجاد شه و قطعا مردمن که همراهی میکنن. به همین دلیل من میگم اگه سامانه ها کم هزینه باشه یا بی هزینه باشه و در دسترس باشه،
بله،
به شخص ثالثی نیاز نداشته باشه، زودتر تو جامعه جاری و ساری میشه.
آیه دکتر اسکرزاده، چون من پیام های مردم رو مدام در حالا برنامه های زنده نگاه میکنم، چون الان هم قرار هست که این سامانه های الکترونیک کمک کنه به امر شفافیت در کشور، بله، همیشه خواست مردم این بوده که این شفافیت برای همگان باشه. بله. و این اگر من قدمی مثبتی برمی‌دارم، این برای همه باشه و به نوعی یک نوع اجبار باشه، چون حالا اهداف بالادستی مد نظر هست. برای همین من ابتدای صحبت شما ازتون پرسیدم که همون 1% که تخلف میخوان بکنن و حتما هم میخوان این کارو انجام بدن، برای اونها چه تدبیری شده؟ اینجا جای هنوز هم جای سوال هست برای من که خب به هر حال اونها نفع خودشون رو میبرن و معمولا به خاطر توجه به اهداف و سودهای کلانی که دارن، معمولا کمکی در راستای شفافیت نمیکنن و اطلاعات خودشون رو مطرح نخواهند کرد. برای اونها واقعا چه فکری میشه؟
عرض من همینه. البته این مثلا حالا این ایده ای که من شایدم الان مطرح کردم، در واقع اگر اجبار هم بشه، شما وقتی که جامعه رو اجبار میکنی که از یه سرویس استفاده کنه، باید زیرساختاش فراهم کنی. این زیرساخت های اطلاعاتیه، هم نرم افزاریه، هم شبکه‌ایه، هم منابع انسانیه و هم کنترل هویته. ببینید الان در دفاتر اسناد رسمی این زیرساخت‌ها وقتی فراهمه، اجازه میدن یه دفتر اسناد رسمی تابلو بزنه. یعنی در اینجا همه این المان‌هایی که بنده عرض کردم وجود داره و البته به مراجعین هم میگه شما این حداقل اطلاعات رو باید همراهتون داشته باشید یا مستنداتتون حاوی این اطلاعات باشه تا ما یک سند رسمی رو ایجاد کنید. شما فرض کنید من حکومت هستم و میخوام اینو به عنوان یه عارضه‌ای که ورودی دادگستری زیاده و بلا تکلیف میکنه قضات رو در شناسایی و حقاق حق، عرض بکنم که میخوام اینو الزام بکنم. باز من عرض میکنم اگه از همین امروز این الزام بشه، شاید مثلا ظرف کمتر از 2 ماه زیر ساختهاش در کل کشور فراهم باشه. دیگه لازم نیست بگیم که استانها، مراکز استانها یا مثلا سناریوهای شبیه سناریوی من، چقدر اگر بشینیم فکر کنیم شاید
این زیرساخت‌ها منظورتون دقیق چیه؟
این میتواند اجباری بشه و حالا اون سودجویان هم اگر اجبار بشه که این کارو بکنن، قطعا چون اسناد دست شخص ثالثه و تاریخ و هویت اینها یه جایی ثبت شده، قطعا دیگه اونا هم از توسط سیستم قضایی، از یه تاریخی میگه آقا سیستم قضایی میگه آقا از تاریخ فرض کنین از ابتدای سال 99 ما دیگه اسناد رسمی که تاریخ صدورش از این تاریخ باشه رو نمیپذیریم. البته قطعا آقای مظفری هم تایید میکنن که ما خیلی از این موارد به سنوات بسیار گذشته ربط پیدا میکنه و در هر صورت یه دوره مهاجرت از سیستم گذشته به حالا رو داریم. یعنی از همین الان هم اجباری بشه، بعده میتونم یه سند مال 20 سال پیش جعل کنم و بگم که خب ما که 20 سال پیش نمیدونستیم شما این کارو بکنید. ممکنه من واقعا همون جاهل باشم یا ممکنه واقعا یه آدم خوب و عادی باشم.
آقای دکتر اسکرزاده، آقای مظفری نکته دارن حتما.
این نکته در مورد فرمایشات جناب دکتر اسکنم راجع به همین زیرساختایی که گفتن، حالا خیلی کارهای زیادی میشه کرد. مثلا حالا میتونه یه دونه ماده واحده باشه یا نه، میتونه بخشنامه ابلاغ رئیس محترم قوه قضاییه باشه که بگه که آقا محاکم ما از این تاریخ به بعد معاملاتی که تو این سامانه، چون من واقعیت جناب دکتر ببخشید یه قبلش نکته بگم، ببین وقتی ما راجع به ملک و زمین و اموال غیر منقول در کل صحبت میکنیم، این اصلی ترین سرمایه مردمه. یعنی فرض کنین مثلا معمولا بیشتر سرمایه شخصی همون خونه یه که داره، پس همین الان هم اگه شما توجه کنید، مردم واسه همون یه معامله قولنامه پول کمی با بنگاه نمیدن. قرار نیست ما بیایم با این سامان معاملات و هزینه دار کنیم. من عرضم همین فرمایش اخیر شما که فرمودین اینه که اینا ما بیایم مثلا بنگاه ها رو ملزم کنیم، که یعنی شاید مثلا دسترسی عمومی ندیم تو همون بنگاه ها ملزم بشن که بیان این معاملات رو ثبت کنن بدون اینکه هزینه اضافی از مردم گرفته بشه. بله مثلا مالیات میتونه یه درگاه پرداخت قبل از اینکه این معامله تموم بشه مالیات باشه، چون طبق ماده 59 مالیات های مستقیم و 61 5% قیمت مثلا ارزش ملکی که خیلی عدد کوچیک میشه مالیات. عرض به حضورتون، عرض من اینه که این ضمانت اجرایی که شما آقای دکتر فرمود اینه که آقا یه بخشنامه بشه از این تاریخ به بعد اگر معامله‌ای تو سامانه ثبت نشود تو دادگاه قابلیت استناد نداره. نکته آقای دکتر باز به درستی بود.
درسته.
ممکنه یکی بیاد بگه آقا این معامله 20 سال پیش انجام شده، باشه، ولی بالاخره یه روزی این معامله جدیدی که انجام میشه، مثلا طرف اگه بگه نه من اینو تو این سامانه ثبت نکردم ببخشید، اینطوری ما جلوی رشوه رو میگیریم. یعنی طرف که بخواد رشوه بگیره یه خونه یا نمیتونه که بگه من 20 سال پیش اینو چی کردم مثلا، یا اینکه
محل اشکال میشه دیگه. یعنی
بله، یا مثلا طرف بخواد فرار مالیاتی کنه، طرف میخواد مثلا 20 تا خونه داره، بالاخره اینا رو فرض کنید سرمایه‌شو انداخته تو احتکار خونه و حرفا، اینا رو هم همه رو با قولنامه گرفته، اینا رو بالاخره باید بفروشه تا یه دونه بهترشو بخره دیگه. بخواد بفروشه مردم میگن آقا من باید این سامانه ثبت بشه، این سام تو این سامانه که ثبت بشه اموالش شفاف میشه، فردا تو دادگاه وقتی بخواد رد دین بکنه اموال غیر منقول سند عادیش هم شفاف شده.
آقای مظفری ما زمانمون خیلی محدوده چون دیگه باید واقعا به یک جمعیتی نهایی برسیم و با حالا بزرگوار خدافیزی کنیم. آقای دکتر عسکرزاد اگر نکته پایانی دارین خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
من تایید میکنم بخش عمده‌ای از فرمایشات آقای مظفری رو، به این دلیل که ببینید هر حوزه تخصصی بر اساس بلوغ طرفین و زیرساخت‌های قانونی و حوزه‌های فناوری میتونه در واقع به شکلی مؤثرتر حاضر بشه، اما این ایده عمومی هم در واقع قابل اعماله که به جامعه بگیم اگر میخواین میتونه فرصت باشه، میتونه الزام باشه که اگر میخواید بعدن شخص ثالثی در محاکم در شورای حل اختلاف بتونه اسناد شما رو راستی آزمایی کنه و صحه بذاره، میتونید از این سامانه ها استفاده کنید. واقعیت اینه که برای حل این مشکل فقط یک راه هم نیست. شاید بنده هم به اندازه‌ای که آقای مظفری غور کرده و بررسی کرده این مستندات رو و مشکلاتشو بررسی نکرده باشم، چون من به صورت کیس وارد نشدم، من به صورت یک الگوی جامعه گفتم که این فرایندها میتونه به همین سادگی که گفتم تا هر حدی که قوانین مقررات اجازه بدن، زیرساختای اطلاعاتی اجازه بدن و منابع انسانی اجازه بدن قطعاً میتونه حرفه‌ای‌تر و پیشرفته‌تر باشه.
خیلی ممنونم که در گفتگو مشارکت کردین آقای دکتر حسن عسکرزاده، رئیس کمیته رایانه‌ای مرکز کارشناسان دادگستری. با شما خداحافظی می‌کنم. آقای مظفری ما زمانمون خیلی محدوده، حالا اگر با توجه به که کارشناس مسائل اقتصادی هستید نکته خاصی دارید به عنوان جمع‌بندی بفرمایید.
اگه ما بخوایم این معضل اسناد عادی و معاملات عادی تو کشور حل شه، ما یه دونه مدینه فاضله ای داریم، اینه که تو کشور ما همه معاملات و اسناد به صورت رسمی باشه، ولی لازمش اینه که اول این اموال غیر منقول و ملک و زمین های عادی اول شناسایی بشه، مردم به رفتار در بیان، عادت کنن که معاملاتشون رو به صورت کلا بدون هیچ چارچوبی انجام بدن. بعد از اینکه اینا اومدن توی چارچوبی معاملات به صورت همون قولنامه عادی ولی به صورت ثبت بشه توی سامانه ای، یواش یواش بعد چند سال خود به خود سابقه مالکیت ها در میاد. بعد ما میتونیم بگیم آقا تو یه مرحله جلوتر بگیم مردم باید ادعاهاتون هم بیاین ثبت کنین. من بگم آقا من اگه ادعا دارم یه خونه فلان جا دارم بیام اینو ثبت کنم، شما هم اتفاقا رو همون ملک ادعا دارم میگی نه اون خونه منه. بعد این باعث میشه اون نکته که گفتن که طرف بگه من تو گذشته خونه داشتم، اگه همه بیان ادعاشون رو ثبت کنن مشخص میشه آقا نهایتا رو این یه وجب زمین 5 تا ادعا هست، میشه یک بار واسه همیشه اینو حل و فصل کرد، سند رسمی داد، این قصه تموم بشه. ولی این یه لازمه ای داره، این سامانه معاملات که خدمتتون عرض کردم که البته بحث گسترده ای میطلبه که حالا اینکه شکلش دقیقاً چه باشه خیلی کار داره، ولی کلیتاً همه متفق القول هستیم که باید معاملات عادی هم بیاد ثبت بشه، زمینه ساز این میشه که ما بتونیم یواش یواش مشکلات ملک و زمین و مسائلی از این جنس رو حل کنیم. و این باعث میشه که فقط من یه نکته دیگه هم بگم و عرضم تمام کنم که وقتتون هم تموم شده، این که باعث میشه که فراره های مالیاتی گسترده انجام نشه، یعنی اونهایی که مثلا میان به اقتصاد ضربه های سنگینی میزنن فراره های مالیاتی سنگین میکنن جلوشون گرفته میشه، اون افرادی که پولشویی های بزرگ میکنن جلوشون گرفته میشه و قطعا منفعت اصلیش اول واسه مردم کشوره که دیگه دوچار کلاهبرداری نمیشن، مثل همین که شما میشنوین هر روز یه خونه به چند نفر فروخته شد، زمین خاری شد، چه شد، پیش فروش معارض شد، اول منفعتش واسه مردمه،
بله.
واسه اقتصاد کشوره، بعد واسه حاکمیته، حاکمیت میبینه که مثلا کی چه مالی داره.
خیلی سپاسگزارم، با توجه به نکاتی که مطرح شد بگمانم حتما باید در برنامه های بعدی باز هم به این موضوع بپردازیم و امیدوارم که شنوندگان هم ما رو همراهی کنند. از همراهی صمیمانه‌تون آقای حسین مظفری کارشناس مسائل حقوقی و اقتصادی صمیمانه سپاسگزارم و البته ممنونم از شما شنوندگان که وقت گذاشتید و برنامه اقتصاد مجازی رو شنیدید. امیدوارم که در برنامه های آینده هم ما رو همراهی بفرمایید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی
بهارستان، جمعه ها ساعت 13 با رادیو اقتصاد. به راستی دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران درباره نقش مجلس در بهبود و مدیریت شرایط اقتصادی چیست؟
رادیو ایران.
حواسمان باشد با انتخابمان حقیقت در میان هیاهوها گم نشود.
رادیو ایران.
حضور فریاد گروه سیاسی رادیو ایران.
یک قدم به جلو. این پولای بانک کدوم ور رفته؟
در کار خانم زیاد گندش نکنید. آشنا بوده.
بگید ببینم چرا تولید به این سمت رفته؟
این بهترین راه ممکن بود که میشد رفت.
رادیو ایران.
یک نکته.
رادیو ایران.
آهنگ همراهی.
نوای همدلی.
رادیو پیام.
ما با هم کامل میشویم.
امروز بنای فردا را میگذاریم.
رادیو پیام.
فوق برنامه.
گروه سیاسی رادیو پیام.
نسخه اصلی.
گروه سیاسی رادیو پیام.
رادیو پیام.
در این انتخابات هم انشاءالله مردم پرشور و با علاقه شرکت میکنن در این انتخابات و حضور خودشون را اعلام خواهند کرد، در واقع طرفداری خودشون را از اسلام و نظام اسلامی نشان خواهند داد.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی.
تبرق تاریخ از شکوه اقتدار تا روزهای افتخار.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید.
از رادیو تهران.
انتخابات یک پدیده سیاسی فقط نیست. انتخابات مظهر حضور مردم است. مظهر احقاق حق است. مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
همراه با رادیو جوان در انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی. روز شمار انتخابات.
ماجراهای دوراباد.
دوراباد چون خیلی دور بود جمعیت زیادی نداشت، ولی عوضش خیلی چیزای دیگه داشت، از جمله یه مجلس شورا برای تصمیم گیری در خصوص امورات دوراباد.
همراه با رادیو جوان.
فوق‌العاده برنامه یکی از گروه جوان و جامعه رادیو جوان تقدیم شما میشه و میپردازه به انسانهایی که در زندگیشون انتخاب فوق‌العاده‌ای داشتن و برای همیشه در ذهن تاریخ ماندگار شدن.
همراه با رادیو جوان.
آقایون، همسایه‌های عزیز، با شما امروز جمع شدیم تا مدیر لایق برای ساختمون رو انتخاب کنیم.
همراه با رادیو جوان در انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی.
وقتی قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنند.
روزی روزگاری قانون.
رادیو فرهنگ.
برنامه برگ برنده با بررسی یکی دیگر از مباحث انتخابات.
رادیو فرهنگ.
من از همه پیشها و از همه ملت میخواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند.
کوبه. رادیو فرهنگ.
بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور.
هیچ کس نگوید که حالا رأی من تنها چه خصوصیتی دارد، چه تأثیری دارد. چرا؟ گاهی یک رأی یا چند رأی در سرنوشت یک کشور اثر می‌گذارد.
برنامه فصل ششم از رادیو ورزش.
ویژه برنامه از گروه سیاسی رادیو
سبا.
برداشت دفاع کاری از گروه سیاسی رادیو سبا.
مجلس چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکنه و مجلس بد همه چیز را بد میکنه.
باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب، جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب. انقلاب.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور.
متشکرم از همراهیتون. اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد پنجشنبه زمستانی و شما به خیر و نیکی انشاءالله. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.